من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در باب مقدمات حرام که مقصود از مقدمات حرام یعنی مقدماتی که فعل حرام بر اونها توقف داره و اگر اون مقدمات حتی یکیشون تحقق نداشته باشه فعل حرام تحقق پیدا نمی کند. آیا در باب مقدمات حرام حرمت غیریه مثل وجوب غیری که در باب مقدمات واجب ذکر می شد حرمت غیریه تحقق دارد یا ندارد؟ اینجا احتمالات و اقوال تقریبا متعدد و متکثره. خب دو احتمال که در حقیقت شبیه همون دو قولی که در مقدمه واجب بود اینجا هم ابتداءً دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال این است که همه مقدمات حرام را از باب ملازمه ما محکوم به حرمت غیریه بدانیم، بگیم این همون ملازمه ای که در باب مقدمه واجب وجود داره اینجا هم در باب مقدمات حرام همون ملازمه تحقق داره و در نتیجه کل واحد من مقدمات الحرام یک حرمت غیریه پیدا می کند. و اذا کان للحرام 10 مقدمه مثلا، ما اینجا 10 حرام غیری و 1 حرام نفسی که همون ذل مقدمه و حرامه تحقق پیدا می کند. این حالا یک احتمال یا یک قول. احتمال دوم تقریبا سالبه کلیه در مقابل این موجبه کلیه، بگوییم که نه، هیچ یک از مقدمات حرام اتصاف به حرمت غیریه پیدا نمی کند. مثل قولی که منکرین ملازمه در باب مقدمه واجب ذکر می کردند که می گفتند هیچ کدام از مقدمات وجوب غیری ندارد، اینجا هم بگویند هیچ یک از مقدمات حرمت غیریه نداره. احتمال سوم که در حقیقت قائل به این احتمال مرحوم آقای آخوند قدس سره در کتاب کفایه هستند. و مهم این است که با اینکه ایشون در باب مقدمه واجب اولا قائل به ملازمه بودند و ثانیاً هیچ گونه تفصیلی بین مقدمات قائل نبودند و در حقیقت مطلق مقدمات واجب رو ایشان محکوم به وجوب غیری می دانستند، لکن در عین اینکه اونجا اون نظریه رو اختیار کرده بودند، در باب مقدمات حرام تفصیل قائلند. به این صورت می فرمایند اگر مقدمه حرام علت تامه برای تحقق حرام باشه و به عنوان فعل تولیدی و سبب تولیدی مطرح باشه که مقصود از علت تامه این است که، خوب دقت بفرمایید، بعد تمامیت المقدمات دیگه حتی اراده انسان و اختیار انسان نقش نداره. وقتی که او تحقق پیدا کرد لا محاله و قهرن حرام به دنبال او تحقق پیدا میکنه. مثل همون مثالی که در چند بحث گذشته تکرار میکردیم، مثل احراق و القاء در نار، که اگر فرض کردیم احراق یک امر محرمی شد، ذل مقدمه محرم عبارت از احراق شد. اینجا القاء در نار علت تام است برای احراق، به این کیفیت که بعد از آنی که القاء فنار تحقق پیدا کرد دیگه اراده انسان هم واسطه نیست، اراده انسان هم نقش نداره. اراده انسان قبل از القاء فنار نقش داره، میتونه القاء در نار نکنه، میتواند القاء در نار تحقق پیدا نکند عن ارادت و اختیار، اما بعد از آنی که القاء فنار تحقق پیدا کرد دیگه دست خود انسان هم کوتاهه، هیچ قدرتی و اختیاری و اراده‌ای در رابطه با احراق نداره. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که اگر فعل حرام و عمل محرم از این قبیل بود که بعد از تحقق علت تامه و تمامی مقدمات دیگه هیچ گونه راه اختیار و قدرت برای انسان وجود نداره، یا القاء فی النار نباید تحقق پیدا بکنه، یا اگر تحقق پیدا کرد دیگه یترتب علیه الاحراق لا محاله و یتحقق بعده الاحراق بلا اختیار. اگر اینجوری شد، ایشون میفرماید احراق اگر حرمت پیدا کرد، ما القاء فی النار را هم به عنوان مقدمه از راه ملازمه حرام غیری میدانیم. و از اینها تعبیر می شود به افعال تولیدیه که به مجردی که مقدم تحقق پیدا کرد یتولد و منه ذوالمقدمه و یتحقق بعده قهرن. اگر این طور شد ما قائل به ملازمه می شویم، می گوییم که ذل مقدمه که حرام شد مقدمش هم حرامه. لکن این قبیل افعال تولیدیه در بین محرمات قل ما یتفق، و الا نوع اعمال محرمه از این قبیل نیست. پس از کدام قبیله؟ از اون قبیله که بعد از آنی که همه مقدماتش رو هم فراهم کرد، انسان تازه میتونه اون حرام رو انجام نده. مثل اینکه یک کسی خدای نکرده اراده کرد شرب خمر را، خب شرب خمر مقدماتی داره، لکن بعد از آنی که همه مقدماتش رو ایجاد کرد، خمر تهیه کرد، منزل آورد، همه جهات رو رعایت کرد، تازه در آخر کار نوبت به اراده میرسه. ممکنه انسان منصرف بشود، ممکنه انسان ارادش تبدل پیدا بکنه و اراده نکند بعد از تمامی مقدمات شرب خمر رو. ایشون در اینجا می‌فرمایند که اکثر محرمات از این قبیله، اینجا رو می‌فرمایند که هیچ یک از مقدمات حرام در این فرض اتصاف به حرمت غیریه پیدا نمی کند. مجموعه مقدماتش هم اتصاف به حرمت غیریه پیدا نمی کنه. چرا؟ چراشو عرض می کنیم انشاءالله. این قول سوم و احتمال سوم بود در باب مقدمات حرام. قول چهارم شبیه اون مقدمه موصله‌ای که صاحب فصول در بحث مقدمه واجب ذکر می کرد، نظیر اون مطلب رو کسی در باب مقدمات حرام مطرح کنه به این کیفیت، بگوید که اون مقدمه ای را که مکلف انجام میدهد الان نمیتونیم بگیم این مقدمه حرام حرام هست یا نه، باید به انتظار آینده باشیم. اگر به دنبال این مقدمه یا مقدمات خود مکلف ولو به اراده خودش به اختیار خودش ذل مقدمه را انجام داد، اون وقت ما میگیم مقدمات هم معلوم میشود حرام بوده به حرمت غیریه. اما اگر مقدمات رو تهیه کرد، اون هم فرض کنید همه مقدمات رو، لکن لا محاله و روی یک علتی یک مرتبه این مکلف تغییر فکر داد، منصرف شد از اینکه ذل مقدمه حرام رو انجام بده، ولو اینکه تمامی مقدماتش رو هم در خارج ایجاد کرده، اما چون این مقدمات موصله نبوده یعنی به دنبال او ذل مقدمه حاصل نشده، ما کشف میکنیم از اینکه هیچ یک از این مقدماتی که در خارج انجام گرفته لا یکون متصفاً بالحرمه. البته این اشتباه نشه، گاهی از اوقات بعضی از مقدمات هم خودش حرمت نفسیه داره. بحث ما در اون مقدماتی است که خودش حرمت نفسیه نداشته باشه و صرفاً به عنوان مقدمه حرام مطرح باشه. اینجاست که میگوید اگر به دنبال مقدمه و مقدمات ذل مقدمه حاصل نشد، ما نستکشف و نحکم به اینکه هیچ یک از مقدماتی رو که انجام داده اتصاف به حرمت غیریه نداشته. پس شبیه تفصیل صاحب فصول در مقدمه واجب احتمالاً یا قولاً در اینجا کسی مطرح بکنه. احتمال پنجم این است که ایصال و عدم ایصال خارجی را ما ملاک قرار ندهیم. ترتب و عدم ترتب ذل مقدمه حرام رو ملاک قرار ندهیم، بلکه ملاک در حرمت مقدمه را این معنا قرار بدیم که اذا قصد به ایجاد هذه المقدمه التوسل الی ذل مقدمه، این مقدمه حرامه به حرمت غیریه. اگر هدفش از انجام این مقدمه رسیدن به ذل مقدمه حرام باشه، بگیم این مقدمه حرامه ولو اینکه بعدم پشیمان بشه، ولو اینکه ذل مقدمه هم برش ترتب پیدا نکنه، اما هدفش از اتیان و ایجاد این مقدمه رسیدن به ذل مقدمه حرام بوده. و نقطه مقابلش، اگر هدف از انجام مقدمه رسیدن به ذل مقدمه حرام نباشه و مقدمات رو برای اهداف دیگری ایجاد بکنه و اتیان بکنه، بگیم این مقدمات لیس به حرام غیری، ولو اینکه بعد از او ذل مقدمه را هم ایجاد بکنه و بدا له ان یاتی به ذل مقدمه و ان یاتی بالحرام، اما هدف اولی از انجام مقدمات رسیدن به این ذل مقدمه حرام نبوده، لذا این مقدمات اتصاف به حرمت غیریه پیدا نمی کند. اینها احتمالات و اقوالی است که در این باب مطرحه. و چون خب کلام مرحوم محقق خراسانی به عنوان متن و اساس مطرحه، ما اول کلام ایشون رو مطرح می کنیم ببینیم فرمایش ایشون، مخصوصا با اینکه ایشون در باب مقدمه واجب ملازمه مطلقه رو قائل شده و هیچ تفصیلی در باب وجوب غیری مقدمه ندادن، چه شده که در باب مقدمه حرام دائره ملازمه رو اینقدر محدود کردن و اکثر مقدمات حرام از دائره حرمت غیریه روی نظر ایشون بیرون آمده و تنها خصوص افعال تولیدیه و تسبیبیه که اون هم در محرمات خیلی کم تحقق پیدا میکنه، اونها رو مشمول ملازمه و محکوم به حرمت غیریه دانستند. در حقیقت فرق بین واجب و حرام باید روی مبنای ایشون ملاحظه بشه. چه شده که در مقدمه واجب به اون توسعه و به نحو اطلاق وجوب غیری مقدمی رو ایشون قائل شده، اما در باب حرام که میرسه شاید صدیده بلکه کمتر از صدیده محرمات رو ایشون محکوم می کند مقدماتش رو به حرمت غیریه. چرا؟ می فرماید علتش اینه، خوب دقت بفرمایید، در باب واجب اونی که مطلوب مولاست و متعلق غرض مولاست، او وجود مأمور به، مأمور به در خارج تحقق پیدا بکنه. اون وقت ایشون می فرماید وقتی که وجود مأمور و به رو ما با مقدمات ملاحظه می کنیم، می بینیم یک بستگی کامل و یک توقف کامل نسبت به هر مقدمه ای داره که اگر واجب دارای 10 مقدمه شد، هر کدام از این مقدمات ارتباطش با مأمور به مستقل و به این کیفیته که اگر او تحقق پیدا نکنه، مأمور به تحقق پیدا نمی کنه. اگر 9 از مقدمات هم وجود پیدا کرد لکن مقدمه 10 وجود پیدا نکرد، لازمه مقدمیت این است که بگوییم که واجب در خارج محقق نشده. مأمور بهی که 10 مقدمه داره، اگر به 1 مقدمه اش هم اخلال بشه و در خارج وجود پیدا نکنه، اون مأمور به در خارج لا یتحقق و اصلا. پس در حقیقت در ناحیه واجب که پای وجود مطرحه، حساب این است که کل واحدت من المقدمات وجود واجب به وجود او بستگی داره و اگر او حاصل نشه ولو تمامی مقدمات دیگرم وجود پیدا بکنه، ممکن نیست که واجب در خارج حاصل بشود. لذا روی این ارتباطی که با وجود هر یک از مقدمات داره، بنابر قول به ملازمه که مرحوم آقای آخوند قائل به ملازمه هستند، هر کدام از این وجودات مقدمی را ایشون محکوم به وجوب غیری میکنه و اگر واجبی 10 مقدمه داشته باشه، 10 واجب غیری مطرحه برای اون توقف و بستگی که ذل مقدمه با هر کدام از اینها بالخصوص و بالاستقلال داره. اما می‌فرمایند در ناحیه محرمات، اونی که مطلوب مولاست فعل الحرام نیست، اونی که مطلوب مولاست ترک الحرامه، عدم و تحقق الحرامه. لذا باید این مطلوب مولا که عبارت از ترک الحرامه، این ترک الحرام رو با ترک این مقدمات ملاحظه بکنیم. آیا اینجا وقتی مسئله رو ما بررسی میکنیم، میتونیم همون حسابی که در باب وجود مطرح بود اینجا هم مطرح بکنیم؟ اونجا میگفتیم وجود و ذل مقدمه یتوقف و علا وجود کل واحدتن من مقدماته، اما اینجا میتونیم بگیم ترک الحرام یتوقف علی ترک کل واحدت من مقدمات. اینطور نیست مسئله. ترک حرام متوقف بر ترک همه مقدمات نیست. اگر شما به جای ترک 9 تا از مقدمات رو هم ایجاد کردید، 1 مقدمه را هم اگر ترک کردید، الحرام یقع و متروکن، ترک الحرام تحقق پیدا کرده. پس اینطور نیست که ترک حرام متوقف بر ترک کل واحدت من المقدمات باشه. نه، اگر همه مقدمات به جای ترک وجود پیدا کرد، تنها 1 دونه مقدمه اگر ترک شد، همون کفایت میکنه در اینکه مطلوب مولا حاصل بشه. مطلوب مولا ترک الحرام و ترک الحرام لا یتوقف علی ترک جمیع المقدمات بخلاف الوجود، فان وجود الواجب یتوقف علی وجود جمیع المقدمات. پس 1 فرق فاحش بین مسئله واجب و بین مسئله حرام این نکته است که اونجا مطلوب عبارت از وجود و دائره توقف در وجوب نسبت به همه مقدمات شامله، اما اینجا مطلوب ترکه و ترک یتحقق به ترک احد المقدمات، ولو فعل حرام 100 تا مقدمه داشته باشه، 1 مقدمه‌اش رو هم اگر شما ترک کردید، مطلوب مولا که عبارت از ترک الحرامه حاصل میشه. این 1 فرق. فرق دوم این است که ایشون میفرماید در غیر افعال تولیدیه و تسبیبیه، در اکثر محرمات مسئله اینطوره که اگر کسی جمیع مقدمات حرام رو هم در خارج ایجاد کرد، تازه میبینه خودش اراده داره، میتونه این حرام رو ایجاد نکنه. بین مقدمات و بین حرام آخرین مرحله مسئله اراده مطرحه. مثل اینکه خدایی نکرده کسی یک مجلس غیر شرعی ترتیب داد برای رسیدن به یک هدف غیر مشروعی، اما بعد از تهیه شدن همه مقدمات و مراحل، یه مرتبه یک انقلاب فکری و تغییر حالت براش پیدا شد و در نتیجه اراده نکرد انجام حرام رو، اراده نکرد فعل حرام رو. لذا در اکثر محرمات الا همون افعال تولیدیه و تسبیبیه، در غیر اونها اگر هزار تا مقدمه هم حرام داشته باشه، تازه بعد از اجتماع جمیع مقدمات دست مکلف بسته نیست، میتونه اراده کند عدم حرام رو، میتونه اراده نکند فعل حرام رو و منصرف بشه از فعل حرام. لذا آخرین نقطه و آخرین جزء علت تامه محرم اراده است. وقتی که آخرین جزء عبارت از اراده شد، مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که تا قبل از اراده که چیزی تحقق پیدا نکرده، به اراده میخواد علت تام تکامل پیدا بکنه، لابد باید اراده رو محرم بکنیم به حرمت غیریه. اون جزء اخیر مکمل علت تامه که عبارت از اراده است، باید او محکوم بشه به حرمت غیریه. ایشون می‌فرماید ما در جای خودش ثابت کردیم که اراده امر غیر اختیاریه و اگر امر غیر اختیاری شد، نه حرمت نفسی، نه حرمت غیری، نه وجوب نفسی، نه وجوب غیری، هیچ تکلیفی نمیتواند متعلق به اراده بشه. پس در حقیقت فرق دوم همینه که مکمل علت تامه در باب محرمات عبارتون عن الاراده و الارادت لا یمکن ان یتعلق به الحکم ولو کان الحکم غیریان، حرمت غیری هم نمیتونه به اراده متعلق بشه. خب این بیان ایشون، این قسمت اخیرش که خب یک اختلاف مبناییه و ما مکرر در مکرر ذکر کردیم که اینی که مرحوم آقای آخوند اراده رو یک امر غیر اختیاری میدانند، این یک مطلب غیر صحیحیه. اراده یک چیزیست که نفس انسان خالق اون اراده است و نفس در این جهت مظهر خلاقیت خالق متعال و خداوند این عنایت و این قدرت رو به نفس داده که نفس انسان حالت خلاقیت نسبت به بعضی از امور داره. مثل اینکه اون روزها هم مثال می زدم، مثل وجود ذهنی، و وجود ذهنی موجدش کیه؟ هر وجودی یک موجد و ایجاد کننده ای لازم داره. در وجودات خارجیه خب علتش اموری است که ینتهی الی الباری تعالی و الی الله سبحانه، اما وجود ذهنی که علی تحقیق یک واقعیت انکار ناپذیره و کسی نمیتونه وجود ذهنی رو منکر بشه، همونطوری که در فلسفه تحقیقش رو ملاحظه کردید، اون وقت سوال میشه که موجد این وجود ذهنی که عبارت از تصور و التفات نفس و ایجاد در نفس، آیا موجدش کیه؟ جز نفس انسان، جز عنایتی که خداوند به نفس انسان کرده و یک شعبه ضعیف و محدودی از خلاقیت رو خداوند به نفس انسانی عنایت کرده. نفس انسان همون طوری که میتواند اولین مبدا اراده را که عبارت از تصور ایجاد بکنه، بعد از تحقق مبادی اراده همین نفس انسان ایجاد می کند اراده را و خلق می کند اراده را. و اصولا این فرمایش ایشون، این نکته رو امروز من زمینه می کنم در بحث های قبلی روی این مسئله اشاره ای نکرده بودم، اگر ما بخوایم فرمایش ایشون رو مطرح کنیم و اراده رو یک امر غیر اختیاری بدانیم، این چیزی که در باب عبادات مطرحه قبل از مسئله قربت و قصد قربت و او نیت و عنوان العباده و اصل العباده، خب این رو چجوری مرحوم آقای آخوند توجیه میکنن؟ کسی که واجب نماز بخونه، اولین چیزی که برش لازمه ارادت و ایقاع عنوان صلات، اون هم با تخصص به خصوصیت نوعیت ظهریت و عصریت و امثال ذلک. خب شما که اراده رو یک امر غیر اختیاری میدانید، با این نیتی که اولین رکن در باب جمیع عبادات و اختصاص به عبادت دون عبادت نداره، خب شما با این نیت چجوری برخورد میکنید؟ کسی که میخواد نیت بکند نماز ظهر به جا میآورد، آیا غیر از این است که اراده میکند ان یصلیه صلات الظهر؟ خب شما که اراده رو یک امر غیر اختیاری میدونید، با اعتبار نیتی که درباره هر عبادتی این اعتبار نیت مطرحه، شما با این چگونه برخورد میکنید؟ لذا این حرفیست که نه از نظر جهت فلسفی درسته و نه از نظر منطق فقهی کسی میتونه یک همچه مطلبی رو ذکر بکنه. حالا این یک اختلاف مبنایی با مرحومای آخوند، اما با قطع نظر از این اختلاف مبنایی، آیا فرمایش ایشون در کفایه درسته یا نه؟ دقتی بفرمایید برای بعد انشاءالله.